تحسنی کرده بی خود ایشون داره که
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث سر وجوهی بود که در مسئله اضافه حد شرط فتح حد الجزا مطرحه. چهار وجه مرحوم آخوند ذکر کرده بودن. یه بحث مطرح کردیم که تحلیل ثبوتی این وجوه چیه که گذشت. بحث بعدی ما ترجیح اثباتی این وجوه بود. گفتیم وجه چهارم عمدتاً توجیهگر وجه اول و دوم هست. یک، وجه اول و دوم هم یه قدر جامع داشتن، اینکه از مفهوم رفعیت میشد، حالا یا به طور کلی یا به طور نسبی. وجه سوم این بود که از منطوق رفعیت میشد. مرحوم ناینی فرموده بودن که این دوتا در عرض هم هستن و با هم تعارض میکنن و اجمال پیش میاد. خب یه سری تقریباتی میشه ذکر کرد برای اینکه تقیید مفهوم و رفعیت از مفهوم رو مقدم بداریم بر اصطلاح تصرف در منطوق. تقریبا اول کلام مرحوم آقای خویی بود که می‌فرمودن محل تعارض منطوق هر قضیه است با مفهوم قضیه دیگر و منطوق نسبتش به مفهوم عموم خصوص مطلق است و این اطلاق واوی اصلا در محط تعارض نیست. ما در واقع دو تا اشکال طرح کردیم که روحن هم اینه یک اشکال، یعنی از یک آبشخور سیراب میشن. یکی این که اساسا کبرویان این معقول نیست که یک چیزی طرف تعارض نباشه ولی رفعیت از اون ظهور تعارض رو از بین ببره. نکته دوم اینه که شما میفرمایید نسبت منطوق با مفهوم اون خصوص مطلق است، اون خصوص من وجهه که تقریبش گذاشت. بله، اگر شما کلامتون ناظر به تقریب دوم باشه که تو کلام مرحوم ناینی اشاره شده، اون یه حرف دیگه است که ظاهرن هم شما این رو نمیخواید. تقریب دوم تقریبی است که در لابلای فرمایش مرحوم ناینی اشاره شده، فرمودند اطلاق اوی در طول اطلاق واوی است، بنابراین باید در اطلاقی که در طول هست تصرف بشه، اطلاق واوی رو حفظ کرد. ایشون پاسخی میدند که ظاهراً گویا مرادشون از این پاسخ مناقشه در کبرای تقدیم این بحث هست، یعنی در واقع ایشون این که تقدم رتبه منشأ ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری هست، این کبرا رو کنه این کار میکنن. میگن علم اجمالی سبب شده که ما بدانیم که یکی از اینها مراد نیست، حالا یکیشون در رتبه مقدم است یکیشون در رتبه مؤخر هستن، این تأثیری در بحث نداره. ظاهراً مرادشون مناقشه در کبراست. مرحوم آقای صدر اینجا یه سری بحثایی رو مطرح میکنن و یه وجه ذکر میکنن رد میکنن که اونو کار ندارن. وجهی که خودشون انتخاب میکنن میگن اینجا صغرویان در واقع اشکال میکنن که اینجا طولیتی در کار نیست. حالا من توضیح میخوام عرض کنم، میتونه توضیح فرمایش آقای صدر هم تلقی بشه. اون اینه که توی تقریب استدلال اینجور ذکر شده بوده که انحصار علت تامه در طول علت تامه است، اول باید علت تامه باشه تا بعد انحصار بیاد، پس اینا در طول هم هستن. ولی اولاً اگر انحصار در طول هم باشه، در طول علیت هست، نه در طول علیت تامه. یعنی لازم نیست یک شیء علت تامه باشه تا منحصر بودن در موردش معنا داشته باشه، نه، علت ناقصه هم میتواند منحصره باشه. فرض کنید حالا من این مثال رو عرض کنم، در نماز فاتحة الكتاب جنبه انحصاری داره، سبب انحصاری است. این اگه بخواد نماز درست باشه باید فاتحة الكتاب داشته باشه، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، ولی این معنیش نیست که نماز علت تامه برای صحت نمازه. یعنی بدون فاتحة الكتاب نماز شکل نمیگیره، نماز نماز نیست، ولی با فاتحة الكتاب دیگه حتما نماز شکل میگیره. نه، علت ناقصه هم اگر بدیل پذیر باشه اون ممکنه او بره بدیلش جاش بشینه، در نتیجه با انتفاع این شی اون جزا هم منتفی نشه. ولی اگر بدیل پذیر نباشه ولی علت ناقص است، توی دستگاه یک عضویش هست، این عضو بدل نداره، فقط باید خود این باشه، خب این نباشه دستگاه کار نمیکنه. یه موقع بدل داره یه موقع نه منحصره، این دست فقط باید همین باشه. انحصار رفتی به علیت تامه مهم نیست، حالا مهم نیست، حالا اسمش علیت بذارید، به هر حال در شکل‌گیری کل سببیت داره دیگه. آره، چون لفظ علیت خیلی توی این بحث دخالت اون چنانی نداره،
خیلی به سر اون حالت علیت نتیجه این حرف آقای سر درست
رو باید، یعنی انحصار اگر نه، خب اصل علیت نه علیت سبب، یک شیئی معلول، پنج تا چیز باید کنار هم قرار بگیرن تا این معلول تحقق پیدا کنه. اگه یکی از این شیه ها جنبه انحصاری داشته باشه، یعنی بدیل پذیر نباشه، بدل جانشین پذیر نباشه، خب این نباشه اون معلول تحقق پیدا نمیکنه دیگه، ولی اینکه او باشه معلول ممکنه تحقق پیدا نکنه.
شما
فهمید
ما میتونیم فرض انحصار داشته
باشیم بدون علیت تامه؟
ما
این
انحصاری که مدرن مفهومه این انحصار
نه، انحصاری که مقوم مفهومه انحصار علیت تامه نیست، نه، انحصاری که حالا چه علت تامه همینو دارم میگم، اون چیزی که مقوم علیت تامه است اصلا انحصاره، انحصار ربطی به علیت تامه نداره. حالا فرض کنید شما گفتید این انحصار در طور علته، فرض کنید، حالا اونم نکته دومی که اصلا اونم نادرسته، انحصار در طور علیت هم نیست، ممکنه یک شیء علیت نداشته باشه ولی تصادفاً تقارن انحصاری داشته باشه. یعنی فقط در صورتی که این عامل باشه این معلول هست، یعنی این شیء باشه شیء دوم هست. خب اگر فقط در صورتی که شیء اول باشه شیء دوم، ولی هیچ گونه علیتی هم نداشته باشه، اصلا این بحثی که علیت تامه انحصاریه، شما میگید علیت تامه انحصاریه، انحصارش در طول اون اجزای دیگه است، نه، ربطی به هم ندارن. اون چیزی که قبلا هم این بحث شد اساسا نه، یه مقداری خلط از نقاط بحثه، این آن چیزی که مقوم مفهوم هست انحصاره نه علت تامه منحصره. اونا تصورشون این هست که مفهوم پنج جزء رو با هم میخواد علت تامه منحصره، یعنی خب علت تامه منحصره اگر علیت تامه نباشه که علت تامه منحصره شکل نمیگیره، نه این شکلی نیست، مفهوم مقابلش اصل الانحصاره که بحثش سابقا گذشت که تو کلام مرحوم آقای مشکینی و آقای حکیم آقای صدر این اشکال به مرحوم آخوند شده بود که هیچ یک از این قیوداتی که در ثبوت مفهوم شما ذکر کردید علت باشه، تامه باشه، منحصره باشه، این هیچ کدومشون شرط نیست، اصل الانحصار اثبات بشه مفهوم اثبات بشه. اون بش حالا این وجه خیلی اساسا وجه محکمی نبود، فقط خواستم یه اشاره‌ای بکنم. یه وجه دیگه ای که اینجا میشه ذکر کرد برای تقدیم اطلاق واقعی بر اطلاق اوی، اون دقت بفرمایید، این وجه بی شباهت نیست به کلام مرحوم آقای داماد که در اصل بحث ذکر کردیم، ولی تفاوتهایی با کلامشون هم داره. در توضیح این وجه عرض بکنم که اطلاق مفهوم به هر حال از اطلاق دلیل ناشی میشه. اطلاق دلیل یه سری مقدماتی داره. یه مقدمش این هست که متکلم در مقام بیان باشد. مقدمه بعدی این هست که ما یصلح للبیانیه در کلام ذکر نشده باشه، یا ما یصلح للبیانیه به طور مطلق ذکر نشده باشه. بحثایی که بیان متصل مانع اجرای مقدمات حکمت هست، یا اهم از متصل و منفصل، و احیانا قیود دیگه ای که ممکنه اضافه بشه، قدمت یقا در مقام تخاطب باشه، اون حالا کار نداره. اون دوتایی که مهمترین ارکان شکل‌گیری مقدمات حکمت هست این دو نکته است. یکی این که در مقام بیان باشه، بیان یا ما یصلح للبیانیم در کلام نباشه. خب از کجا ما بفهمیم متکلم در مقام بیان هست؟ میگن اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه. این اصل رو ما این شکلی میگیم، میگیم که با آمدن دلیل دوم ما میگیم متکلم در مقام بیان نبوده. میگید اصل این هست که متکلم در مقام اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه. درسته، به شرطی که شاهدی بر این که متکلم در مقام بیان نبوده در کار نباشه. ولی اون منفصلا اون دلیل منفصل قرینه می شود بر این که متکلم در مقام بیان نبوده است. ببینید کلام مرحوم آقای داماد تصرف بود در جزء دوم که ما گفتیم ظاهرا کلام مرحوم ناینی هم از همون زاویه است. اینا میگن که دلیل دوم صلاحیت بیانیت داره، ولو منفصله صلاحیت بیانیت داره، جلوی اجرای مقدمات حکمت رو میگیره. ولی این تقریب تصرف در مقدمه اوله. میگه شما که میگید اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه، این اصل با آمدن دلیل دوم دیگه اجرا نمیشه. این تقریبه
کلام محقق چی میشه؟
بله،
ما میتونیم این مثلا بپذیریم این حرف اما بگیم باز در دوم دلیل بیاد بگیم در مقام بیان بودن همه
نه دیگه. ما با توجه به دلیل دوم میگیم کشف میشه که متکلم در مقام بیان نبوده دیگه.
چون مرحوم محقق اینجوری اشکال نکرده دیگه.
مرحوم آقای داماد تقریبشون این نیست که با آمدن دلیل دوم ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان نبوده. ایشون تقریبش یه چیز
نیست.
ایشون تقریبش حالا اون چیزهای بحثه، اون نکات بحثه که به هر حال ایشون تقریبشون در واقع این هست که ما این که مدخول ادات چیست، مدخول ادات رو قرین منفصل مدخول رو تعیین میکنه. ما استدلال البیانیه که میگیم یعنی همون.
حالا اصلا این در این دو تا کردن این سوال مطرح میشه، یعنی ما میتونیم بگیم در مقام بیان هست، خب هست، اما ما استدلال البیانیه اومد خوبه، ما استدلال البیانیه در واقع در مقام بیان هست.
نه نه نه، ایشون میگه که نه در مقام بیان به مجموع مثلا ادله. حالا دیگه چی شکلی اینو تعریف میکنه چی؟ اینا اشکالاتی هست که اشکالات مبنایی هست. یعنی ما با شما با تصور این که اینا اشکال داره چیز میکنید، همین اشکالات اون مبناها هست دیگه که اونا مبنای ناتمام. عرض کنم خدمت شما این تقریبه که ذکر میشه کرد. یه نکته توجه بفرمایید. حالا من قبل از اینکه وارد بحث این تقریب بشم، اساسا بد نیست به یه نکته اشاره بکنم. اتفاقا من این به ذهنم رسیده بود یک دو روز قبل تو فتح حاج آقا یه اشاره به همین نکته شد. من حالا یه توضیحی هم بر یکی از فرمایشات بحث حاج آقا میتونه باشه. در بحث مطلق و مقید، اینکه آیا ما میتوانیم تقیید اکثر بکنیم، تخصیص اکثر اشکال داره. تقیید اکثر آیا صحیح هست؟ ما یک مقیدی بیاریم اکثر افراد مطلق رو از تحتش خارج کنیم، این درسته یا درست؟ پاسخ این مطلب این هست که این مطلب بستگی داره به تحلیل ما از رابطه این مطلق و مقید. آیا ما با آمدن مقید چی میخواییم بگیم؟ وقتی مطلق رو حمله بر مقید میکنیم حرفمون چیه؟ حرفمون این هست که متکلم وقتی مطلق رو ذکر کرده در مقام بیان هم بوده ولی خلاف ظاهر اراده کرده، با وجودی که در مقام بیان بوده به وجه من الوجود خلاف ظاهر اراده کرده. حالا بعد این رو توضیح بیشترش رو بعد میدم این رو در موردش. خب اگر این بیان بگیم، خب هیچ فرقی نداره بین مطلق و عام. مطلقی که متکلم در مقام بیان هست ظهور در اطلاق و عموم داره. اگر جایی نکته‌ای هم وجود داشته باشه خلاف ظاهر اراده کرده باشه، در جایی که تقیید اکثر بخواد بکنه اون صحیح نیست. صحیح نیست که متکلم تقیید اکثر بکنه. ولی ممکنه ما بگیم مقید کاشف از این هست که مطلق در مقام بیان نبوده، صرف قضیه مهمله رو میخواسته متکلم بیان کنه. اگر متکلم گفت الانسان واجب التقلید، واجب الاحترام، یه موقعی هست میگه انسان واجب الاحترامه، نمیخوایم بگیم همه انسان ها، میخوایم بگیم یه وجوب احترامی به انسان تعلق گرفته، یا یجب الحج علی الانسان، یکی از وظایف مسلمون حج رفتنه، اما با چه شرطی؟ در مقام بیان شرایطش نیست. ممکنه یک سری شرایطی داشته باشه که اون شرایط در عده نادری از افراد مجتمع باشه، هیچ مانعی نداره. الان شما دارید واجبات اسلام رو میشمرید، میگید واجبات اسلام نماز، روزه، حج، جهاد. حالا جهاد بر چه کسی واجبه؟ ممکنه عده کمی واجب باشه، و این چون در مقام بیان خصوصیات نیست. جمع بین مطلق و مقید رو اگر به این بکنید که مطلق رو بگید در مقام بیان نیست، هیچ مشکلی به از تقیید اکثر پیش نمیاد و هیچ بحث این گیری نیست. اجمالا این مطلب رو هم اشاره بکنم. در بحث تخصیص، اینکه ما تخصیص رو چه شکلی توجیه میکنیم، یه بحث اونجا وجود داره که آیا مخصص بعد از تخصیص در جمیع ماوقی حجت هست یا حجت نیست. تو اون بحث مرحوم آقای سعد در واقع دو تا مبنا رو نقل میکنه. اساسا حقیقت تخصیص چیست؟ دو تا مبنایی که حقیقت تخصیص رو مشخص میکنه. یک مبنا این هست که تخصیص تصرف در مدلول استعمالی است، یعنی هر دلیلی ظهور داره در این که اون مدلول تصوری که مدلول وضعی است همون رو متکلم استعمال میکنه. بین اراده تصوری و اراده استعمالی وحدت وجود داره. تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی مبنای اولیه عموماته. تخصیص میاد اینو میگه نه این مراد نیست، اینو به مرحوم شیخ نسبت میده، میگم یه مبنا بعد در تخصیص منفصل. تخصیص منفصل آیا به وسیله تخصیص منفصل در اراده استعمالی تصرف میشه؟ یعنی ظهور دلیل در این که مراد استعمالی همان مراد وضعی است، این رفعیت میشه؟ این مبنایی است که مرحوم شیخ نسبت میده ایشون. یه مبنای دیگه این هست که نه، مدلول استعمالی سر جای خودش هست، مدلول جدی دستکاری میشه. یعنی از ظهور دلیل در تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی رفعیت میشه. در بحث مطلق و مقید علاوه بر این دو وجه، یه وجه سومی هم تو کار هست. اون وجه سوم دستکاری در مقام بیان بودن متکلمه. ما میگیم متکلم در مقام بیان نبوده. اگر متکلم در مقام بیان نباشد دیگه اصلا اون ظهورات از اصل زیر پا گذاشته میشه، از بین میره. در واقع ما تخیل میکردیم که دلیل مطلق بوده است، محصل این بحث نمیشه. با آمدن دلیل منفصل کشف خلاف میشود، واضح میشه که اصلا متکلم در مقام بیان نبوده. این یه تقریب سومیه در بحث مطلق مقید میاد، در بحث عام و خاص نمیاد، به دلیل اینکه دلالت عام بر عموم وضعی است، به مقدمات حکمت نیاز نداره که اون تفاوت داره با اونا. تقریبات دیگه ای باید کرد که حالا یه ریزکاری هایی داره که چرا نمیاد، حالا من نمیخوام وارده بعضی از ریزکاری های اون بحث بشه.
اینجا مثلا اینجوری بشه، ما خود بگید که مقید بعد از تقیید دیگه در مواقعی حجت نیست، چون اصل دلالت چیز مبنی کنار اصلا آقایان بودن.
بله همینجوری لازمش هم. بله لازمش هم به اون تقریبی که ابتداعا وجود داشته حجت نیست. یه تقریب دیگه ای اساسا وجود داره برای حجیت اینها، اون یه تقریب دیگری هست، اون تقریب سر جای خودش هست. حالا گفتید بذارین اشاره بکنم. یه بیانی هست که مطلقاتی که اصلا حاجه ما اکثر عقیدهش این هست، اکثر چیزهایی که به عنوان عام و مطلق و امثال اینها ذکر شده، اینها اساسا دلالت در مقام بیان نیستند، به خصوص مطلقات در عفو بالعقود. این نمیخواد بگه به هر عقدی وفا کنی. پس بنابراین ذاتن به همون به اون اطلاقی ندارن که بشه بهش تمسک کرد. ایشون در اینجا به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک میکنن، میگن در اینجور موارد اطلاق مقامی مجموع ادله در کاره، و این اطلاق مقامی مجموع ادله با آمدن مخصص نسبت به یک مورد خاص زمین نمیخوره. این اجمال کلام. اگر کسی بخواد به اطلاق لفظی اون دلیل تمسک کنه با آمدن مقید منفصلی که اینجور تحلیلش کردیم، در مقام بیان بودن رو زیر سوال برد، اطلاق لفظی از بین میره. ولی اطلاق مقامی که قوامش به اینه که در مجموع ادله نسبت به این قید بیانی وارد نشده، خب نسبت به این قید وارد بشه، این لازمش این نیست که نسبت به قید دیگه وارد شده باشه. پس بنابراین در واقع این تقریب که تقریب تمسکی به اطلاق مقامی مجموع ادله هست، که این خیلی تقریب مهمی هم هست. این حالا خیلی چیز من تو بحثای اطلاق مقامی من بنا داشتم به این بحثان برسم، ولی یه خیلی بحثا طول کشید به بحث به این بحث اطلاق مقامی که مجموع ادله و نحوه تقریبش و انگلت و قلتاش هیچ نرسیده. بعد اجمالا اشاره بکنم که بله، اگر اطلاق از نوع اطلاق لفظی باشه دیگه نمیشه بهش تمسک کرد در تمام باقی، ولی اطلاق مقامی مجموع ادله باشه هنوز سر جای خودش هست و میشه بهش تمسک.
اون فرصه ای است که اطلاقی با مقید منفصل تخصیص اکثرش خارج
عکس خارج خروج نیست، در مقام بیان نیست دیگه. هم مثال دادم، هم مثلا مثال شرعیش به شما زدم. میگن حج بر مسلمان ها واجبه، که ما میدونیم حج قیدش مستطیه که اکثر افراد مستطیع نیستن. علت چیه؟ در مقام بیان نیست، نمیخواد خصوصیات رو. واجبه از مجتهد تقلید کرد. مثالی که حاج آقا تو چند روز قبل تو بحث میزدن این بود، واجبه از مجتهد تقلید کرد. از مجتهد تقلید کرد، خب مجتهد علم باید تقلید کرد، در مقام بیان نیست. فرض کنید شما میگید که میاد مراجعه میکنه به شما، میگه سرم درد میکنه، میگه برو دکتر. برو دکتر یعنی دکتر متخصص زنان هم مراجعه بهش بکنه، اونم دکتر دیگه. برو دکتر، این دکتری که متخصص نه این چیزه داد، در مقام بیان خصوصیاتش نیست، با دکتر میری. اما حالا اون دکتری که میخواد بره چه ویژگی هایی داشته باشه؟ ممکن اون دکتری که برای درد شما باشه، اون دکتر از میان هزار تا دکتر یه دکترش باشه. اون در مقام این هست که همینجوری دست تو دست نذار بشین بگو انشالله خودش خوب میشه، باید مراجعه کنی. اما حالا به کی مراجعه کنی؟ خودت دیگه بعد اون بقیهش خودت باید دنبال بکنی که باید به کی مراجعه بکنی. اینا چون در مقام بیان ویژگی ها نیست، اینجا هیچ مانعی هم نداره. در مقام بیان وقتی نیست، تغییر اکثر هم پیش بیاد هیچ مانعی نیست. بنابراین این تقریب، میخواستم بگم این تقریب با تقریب مرحوم آقای داماد فرق داره. هر دوشون در این که در واقع اصل ظهور رو از بین میبرند و از باب در واقع جمع عرفی نیست مشترک هستن. با این بیان هم ما میگیم دیگه مفهوم دلیل اول از بین میره، اصلا مفهوم نداره دیگه، ظهور در مفهوم نداره. نه اینکه مفهوم داره و ما مفهوم رو قبول نمی کنیم، نه، مفهوم دیگه نداره، یک نوع از نوع وروده، ولی مدلش فرق داره، یعنی تقریب استدلالیش فرق داره، نتایجش فرق داره، که حالا در ادامه بازم روی این نکته برمیگردیم و صحبت میکنیم. خب این تقریب، این تقریب البته عرض کنم خدمت شما یه سری اشکالاتی که به مرحوم آقای داماد ذکر کردیم به این تقریب هم وارده. یکی از اشکالاتی که به مرحوم آقای داماد وارد کردیم اون این بود که اطلاق منطوق هم به مقدمات حکمته، فقط مفهوم قضیه به مقدمات حکمت نیست، اطلاق منطوق هم به مقدمات حکمت هست. اینکه متکلم در مقام بیان عقد اثباتی قضیه هست، فرض کنید شما میگید اگه مریض شدی باید به دکتر مراجعه کنید، ممکن اصلا در مقام بیان این نباشه که اگه مریض شدید به دکتر مراجعه کنید. آیا همیشه باید به دکتر مراجعه کنید یا نه؟ اگه مریض شدید بیماریتون سه روز، یعنی یه سری شرایطی داشته باشه. این در مقام بیان این هست که خداوند مراجعه به دکتر رو منافات و ترکل الهی مثلا نداره. گاهی اوقات این توهمات میشه، این توهمات میشه که انسان دکتر مراجعه کردن که نه دستکاری در نظام خلقت همسان، میگه نه مریض شدید مراجعه کن به دکتر دیگه. مراجعه کن به دکتر در این مقام نیست که تا مریض شدی بلا فاصله مراجعه کنید، در هر مریضی مراجعه بکن، هر چیزی که عنوان مرض بهش صرف بکنه باید مراجعه به دکتر بکنه. نه، در مقام بیان فی جمله است که اصل مراجعه به دکتر در شریعت اسلامی پذیرفته شده است. اگه در مقام این از کجا ما اطلاق گیری میکنیم که هر وقت مریض شدی به دکتر باید مراجعه کنیم؟ این هر وقت رو از کجا ما این رو؟ این هست که مقدمات حکمت اجرا میکنیم که اگر خصوصیتی داشت باید بیان میکرد متکلم در مقام بیان. این همون بحثایی که در مورد مفهوم داری وجود داره که باید متکلم در مقام بیان باشه، و این همون حرفا در عقد اثباتی قضیه هم میاد. بنابراین این تقریب تعیین کننده اینکه حتما شما باید اطلاق واوی رو حفظ کنید، در اطلاق اویی به تعبیر مرحوم ناینی تصرف کنید نیست. هر دو اینا به اطلاق هست. اگر میگید این به مقدمات حکمت هست، اونم به مقدمات حکمت هست، بنابراین این وجهی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست. یه نکته. نکته دومی که اینجا هست، یه دقت بفرمایید، یه نکته شاید اختصاصی باشه، با اون دون تقریر مرموهای داماد این وارد نمیشه. اون اینه که در بحث این که مقدمات حکمت، در بحث مقدمات حکمت، خب میگیم از کجا متکلم در مقام آیا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، شما با اصلی موقعی در مقام بیان بودن رو اثبات میکنید، یک موقعی در مقام بیان بودن رو با ظهور حال متکلم یا قرائن خاصه‌ای که ظهور میده، خلاصه به اینکه متکلم در مقام بیانه، ظهور در مقام بیان بودن وجود داره. اینجا دیگه اصل عملی نیست، اینکه اصل این هست که متکلم در مقام بیان هست که شما بگید که یک اماره‌ای که اومد موضوع این اصل عملی رو میپرونه، ولو اماره مثلا منفصل. نه، اینکه اصلا ممکنه شخصی انکار کنه بگه ما اصل نداریم که متکلم در مقام بیان هست، ما هم چیزی نداریم، اون چیزی که وجود داره این که اغلا در جایی که ظهور حال متکلم هست در مقام بیان بودن، این ظهور حجت میدونن. اصالت کون المتکلم فی مقام البیان خودش حجیت ظهور حال متکلم هست. درست؟ اگر چنین شد، این حجیت ظهور ممکنه با یک سری حجیت های ظهور دیگه طرف تعارض باشه. اولا ظهور در متکلم که حال متکلم که مراد تصوری، اراده تصوری با اراده استعمالی یکیست. ثانیا ظهور در اراده استعمالی با اراده جدی یکیست. عرض کردیم در عام تحلیل تخصیص در یکی از این ظهورات اومدن تصرف کردن.
خب
ظهور تطابق بین اراده تصوری و اراده استعمالی، مدلول تصوری و مدلول استعمالی، بفرمایید مدلول وضعی که همون مدلول تصوریه بنابر صحیح، و مدلول تصدیقی و تصدیقی اولا مدلول استعمالی. این چیز اولشه. دومیش تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی، اینا هم ظهورن. یه ظهور دیگه هم داره، ظهور حال متکلم که در مقام بیان است. در بحث عام و خاص دو تا ظهور طرف تعارض هستن، در مطلق و مقید یه ظهور سوم باش وسط کشته میشه. ظهور حال متکلم دیگه در مقام بیان خصوصیاته، نمیخواد از این مهمله رو بیان کنه. خب این سه تا ظهور رو باید با هم دیگه سنجید. این سه تا ظهور هست باید دید حالا چیکار میکنیم. این شکلی نیست که از باب اصل عملی باشه که اون ظهورات نسبت به این جنبه وارد و مورود داشته باشه، نه، همه از باب ظهورات هستن. بنابراین شما الزاماً این که بگید حتما در مقام بیان بودن رو زمین میزنیم، نه. چرا در مقام بیان بودن رو زمین بزنیم؟ نه، چیزای دیگر رو بتونید زمین بزنیم. پس بنابراین این تقریب با این بیان نمیتواند مطلب رو تمام.
چرا به محقق وارد نیست که ایشون
در واقع نکته بحثشون این نکته نیست که در مقام بیان بودن رو میخواد رفعیت کنه. ایشون میگه که ما باید عرض کنم خدمت شما با توجه به قرینه منفصل تعیین کنیم که مدخول این شرطیه چیه، شرط جزا رو با ولو قرینه منفصل. خب این رفته به این بحثی که متکلم در مقام بیان، ظهور کون المتکلم در مقام بیان به این نکته ارتباط نداره. ظهور کون المتکلم در مقام بیان اون رکن اول مقدمات حکمت رو شکل میده. این تقریب اصل بحث ها حالا یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم که تو کل بحثا این بحث شکل میگیره، وجود داره. اون اینه که تو این بحثا اساسا، حالا فرض کنید تو بحثی که تو خیلی از این بحثا پیش میاد، اون اینه که اجازه بدید حالا این یه بحث اشکال عام وجود داره که این اشکال عام رو بعد از تقریب بعدی عرض کنم بهتره. این هم تقریب سوم. تقریب چهارمی که میشه ذکر کرد که از شاید احتمال زیاد میدن مرحوم آخون عمدتاً به این تقریب چهارم نظر داشته باشه، اون تقریب چهارم این هست که ظهور مفهوم از ظهور منطوق از افعال، ولو ظهور منطوقی هم به مقدمات حکمت باشه، ظهور مفهومی هم به مقدمات حکمت باشه، هر دوش رو ما از مقدمات حکمت نتیجه بگیریم، ولی ظهور منطوقی قوی تر از ظهور مفهومیه برای اطلاقش. کسی همچی ادعای رو مطرح کنه و ظاهرا مرحوم آخوند به این نکته تکیه داره و از لابلای فرمایشات بعضی از بزرگان دیگه هم همین مطلب استفاده میشه که اینها به ظهور منطوقی، اینها اقواییت ظهور تمسک میکنه. خب اما این وجه چهارم هم یه بحثای کبروی داره که اساسا جمع عرفی، بحث کبرویش من نمیخوام بحث کنم، آیا هر چیزی که ظهورش قوی تر شد، این مطلب که عرف همیشه بین اظهر و ظاهر جمع میکنه، مجرد از اقواییت یک دلیل منشأ ترجیح میشه؟ دو تا دلیل داشته باشه، یکیش ظهور 60 درجه باشه، یکیش ظهور 62 درجه باشه، حالا 62 درجه رو عرف قرینه قرار میده برای 60 درجه، همیشه بین اظهر و ظاهر این شکلیه، یا اینکه نه باید فاصلهش به قدری باشه که عرف اون جمعی قرینیت برش قائل بشه، اون حد فاصل مجرد یه مقدار قوی تر بودن کاف. اون بحثه کبرویه، قول صحیح این است که نه، این شکلی نیست که اینقدر یه ذره ظهور مثقال سنجی کنیم امثال این. حالا اون بحثه کبرویش باشیم سر جای خودش. بحث
اور از
هر
احساس کرد
این کار تمام از هر احساس کرد، یعنی فقط اون 60 درجه دور شد 59 درجه
از نظریه رو
نگاه اینقدر اون فهمید، فهمید بله، فهمید که زوج قوی تره، ولی یه ذره قوی تره، همین یه ذره قوی تره فهمید، ولی یه ذره چرا چرا
از هر حرف
نه 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 چرا کیوف اون حالا بحث کبروی چیزش سر جای خودش که اساسا از هر و ظاهر منشأ به اون اطلاقی که تو بعضی از کلمات وارد شده که عرف ظاهر رو ازش رفعیت میکنه به قرینه اظهر، اون اطلاقش درست است. حالا عمده قضیه صغراست که اینجا میخوام عرض کنم، اگر ما بپذیریم که نوعاً منطوق از مفهوم قوی تره، ولی این ظهور یک امر مستدام نیست، یعنی به این معنا در قضایای مختلف فرق میکنه، در قضایای مختلف فرق میکنه، ممکنه ذاتن هم یک ظهور باشه، این ظهور مفهومی در یه جمله قوی تر از منطوقی بشه، اگر ابتداعا هم مقتضی ظهور در منطوق قوی تر از مفهوم باشه، اقتضاعا قوت داره، خیلی وقتا برعکس میشه، یه قانون عام اینجا وجود نداره بگیم همیشه ظهور منطوقی از ظهور مفهومی قوی تره. این حالا انشالله من فردا در موردش توضیح میدم. عرض کنم خدمت شما برای بحث کلاس راهنما، بحث منتقل اصول رو دوستان ملاحظه بفرمایند، همین بحث اذا تعدد شرط و تعدد جزا رو ببینید، یه سری نکاتی که در لابلای اون بحث هست اون رو ملاحظه می فرمایید. اون تقریبی که از مقام بیان بودن رفعیت کردن رو من به ذهنم رسیده بود، بعد دیدم تو کلام آی روحانی تو منتقا هم وارد شده، ولی پذیرفته ایشون البته، حالا اون رو دوستان ملاحظه فرمایید تو منتقل اصول ببینیم خدا چه خواهد. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، فردا انشالله حالا بعید فردا بتونم تموم کنم، ولی این گفت ان شاء الله فردا ادامه بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.